در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
دختری به کره، پسری به جهنم. نویسنده کبرا التج، از انتشارات پینو. راوی سیما خوشچشم. تهیه کننده محمد امین رهبر. قسمت نهم، خبرچین. زنگ تفریح آخر است و با ترانه گوشه حیات مدرسه روی زمین نشسته ایم. همان گوشه محبوب ترانه که توی نقطه کور دوربین هاست. به ترانه میگویم که شانس آوردم خانم احمدی ماجرای شکایت مادرها را به پدر و مادرم نگفته است. به ترانه میگویم حالا که نمیتونم کلیپ های تبلیغی بسازم از کجا پول در بیارم؟ ترانه میگوید مگه فقط با کلیپ ساختن میشه پول در آورد؟ بعد با هم فهرستی از کارهایی که یک دختر 12 ساله برای پول در آوردن میتواند انجام دهد مینویسیم. کارهایی که یک دختر 12 ساله میتواند برای پول در آوردن انجام دهد. 1. جمع کردن و پسنداز پول تو جیبی ها. خیلی موفقیت آمیز نیست. زندگی خرج دارد. 2. پول گرفتن از پدر و مادر به ازای بعضی کارهای اضافه خانه. فکر بدی نیست. می شود به بعضی کارها فکر کرد. مثلا یعنی ممکن است پدر و مادرم برای سرگرم کردن روژین به من پول بدهند. 3. درست کردن چیزهای کوچک تزئینی و فروش آنها. قبلا هم این کارا را انجام دادم. صبوری زیادی می خواهد و من وقت زیادی ندارم. 4. ساختن کلیپ و فیلم های تبلیغاتی. خب من فقط همین را بلدم. وای رافا، یه خبر مهم. منتظر و هیجان زده نگاهش می کنم. گنج پیدا کرده؟ دوربین دارد؟ پول دارد؟ چه خبری از اینها مهمتر؟ رافا وای چرا زودتر به فکرم نرسید؟ رافا گروه ABG تازه یه چالش و مسابقه بزرگ گذاشته. باید تصورش را می کردم. از گنج خبری نیست. ترانه همانطور با هیجان ادامه می دهد. این مسابقه از همه مسابقه های قبلیشون سخت‌تره. عوضش جایزشم از همشون باحال تره. ترانه اونقدر هیجان زده است که از جایش بلند می شود و ادامه می دهد. رافا خودم دنبالش بودم هر طور شده این جایزه رو ببرم. جالب شد. می پرسم حالا مسابقهش چیه؟ برای تو خیلی راحته. مسابقهش ساخت یه فیلم یا کلیپ درباره عشق و علاقه انجیا به گروهه. همین. رافا می سازیش نه؟ گیج نگاهش می کنم. رافا گیج بازی در نیار. تو می سازیش. منم کمکت می کنم. برنده می شی. پولش مال تو، بلیتش مال من. حله؟ دوربین محبوبم هر لحظه به من نزدیکتر می شود. می سازم. چرا نسازم؟ فیلم ساختن کار من است. یک دفعه چشمم میافتد به چند نفر از بچه ها که به سمت ما میدوند و چیزی میگویند. حرکت دهانهایشان را میبینم اما متوجه منظورشان نمیشوم. با دست به ترانه میزنم. ترانه صدای موزیک را قطع میکند و آن وقت است که هم صدای بچه ها را میشنوم، هم صدای بلنگوی مدرسه را. ترانه لطفی دفتر. ترانه هول میشود و از جا میپرد و بدو بدو به سمت ورودی ساختمان مدرسه می رود. من هم پشت سرش می روم و مثل یک رفیق وفادار پشت در دفتر منتظر می مانم. زمان زیادی می گذرد. هر بار که در باز می شود سعی می کنم از لای در به داخل دفتر نگاه کنم و ترانه را ببینم. سر و صداها زیاد است و چیزی سر در نمی آورم. فقط حس می کنم اتفاق خوبی نمی افتد. زنگ هم می خورد. اما از ترانه خبری نیست. همچنان پشت در منتظرم که خانم جوان مرد مرا مجبور می کند به سر کلاس بروم. سر کلاس اصلا حواسم به درس نیست. مرتب چشمم به جای خالی ترانه است. آناهید هم دارد مثل همیشه خودش را برای خانم پاریاسی شیرین می کند. آخرش هم قرار می شود جلسه بعدی درباره پهپادها کنفرانس بدهد. من فقط ساکت به کلاس نگاه می کنم تا زنگ می خورد. همان لحظه ترانه با چشم های پف کرده وارد کلاس می شود. من و چند نفر از بچه ها دورش جمع می شویم. ترانه چی شده؟ با چی کار داشتن؟ آناهید ترانه را بغل می کند. چی شده؟ چی بهت گفتن؟ ترانه جواب هیچ کس را نمی دهد. فین فین کنان به سمت میزمان می رود و وسایلش را جمع می کند و از کلاس بیرون می رود. من هم تون تون وسایلم را جمع می کنم و پشت سرش می روم. ترانه؟ اما ترانه نمی ایستد. آنها هیچ سریع تر از من می دود. خودش را به ترانه می رساند و با او از مدرسه خارج می شود. به بیرون مدرسه که می رسم می بینم ترانه به سمت ماشینشان که جلوی مدرسه پارک شده می رود. آناهید هم همراهش است. در ماشین را برایش باز می کند و برای آرتین که پشت فرمان است سر تکان می دهد. ترانه روی صندلی جلو می نشیند. آناهید هم در را می بندد و برای او دست تکان می دهد. بعد هم شاد و خندان بر می گردد و از جلوی من رد می شود. تنهی به من می زند و بی خیال می گذرد. فکرم کار نمی کند. نمیدانم چه خبر شده. هر طوری که میخواهم اتفاقات را کنار هم بچینم و بفهمم موضوع چیست فایده ای ندارد. اما انگار آناهید از همه چیز خبر دارد. بالاخره میرسم خانه و به ترانه زنگ میزنم. ترانه گریه کنان میگوید که موضوع گوشی بوده و یک نفر او را لو داده. گوشی را ازم گرفتن. گفتن تا آخر سال تحویل نمیدن. داشتم دق می کردم رافا. آخرش اونقدر التماس کردم که گفتن به مامان زنگ می زنیم بیاد بهش تحویل می دیم. وای زنگ زدن؟ آره. ولی مامان دستش بند بود. گفت داداشم بیاد. اونا هم بالاخره به زور و با تعهد گوشی رو به اون دادن. اینطور وقتها که باید همدردی کنم زبانم بند می آید. نمی دانم دقیقا باید چه بگویم. ترانه می گوید اگه بفهمم کی منو لو داده؟ من با سکوت می کنم و صبح فردا نتیجه این سکوت را می بینم.
زنگ باز تره باز تو خانم هیر سود قصه بازم میچومانه آهای آی زمانه چقدر میخدا مهربانه تو خانم تو بدینی میدستانه بگیری توی نزدیک تر از میره گردن بهترینی توی که اولین و آخرینی مرتی عاشقی عادته همش تنه صدا زن مره حاجته اگه خدا خدا کنم هر ساعته میشنفی میو صدا مرتی عاشقی عادته همش تنه صدا زن مره حاجته اگه خدا خدا کنم هر ساعته میشنفی میو صدا
رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایشه به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر
زورق خیال گرنگی بر داستان‌های ایران و جهان به نام خالق خلاق باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. همسر محبوب، اثر داربی کین، تهیه کننده و کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت بیستم، فصل 21، هفت ماه قبل. ماه مارس در دریاچه کاگویا دمای هوا همچنان کمتر از 10 درجه بود. برف‌ها آب شده بودند. حالا که خورشید بیرون زده و آسمان آبی صاف بالای سرشان بود، لایلا و آرون قصد پیاده روی کرده بودند. لایلا اصرار داشت مسیر کوتاهی باشد، چون حتی با وجود سرعت بالای راه رفتنشان و بهترین دستکش های دنیا هنوز سرما و سخانسوز بود. در انتهای جنوبی دریاچه گیر افتاده بودند. زمین گلالود زیر چکمه هایش شلپ شلپ صدا می کرد. حالا که همه برکا ریخته بودند، می توانست به راحتی دانشگاه کرنل را در دور دست ببیند. برج ساعت از دور پیدا بود. در پاییز این ناحیه تبدیل به یک پالت رنگ می شد و جمعیت به خاطر بازگشت دانشجوها و توریستا تقریبا دو برابر می شد. نارنجی ها و قرمز های درخشان. لیلا دلش برای زندگی در جنوب تنگ شده بود، اما هیچ چیز جای آن چند هفته پر از رنگ های آتشین را که بر دل زمین سبز و قهوه‌ای می نشست نمی گرفت. حالا به سمت خط ساحلی بازگشته بودند و مسیری را دنبال می کردند که به سمت تخت سنگ هایی در پایین تپه می رفت. لیلا هنوز دلش نمیخواست از آرامش دریاچه دور شود. روی تخت سنگی نشست و سرما از سنگ به تمام تنش انتقال یافت. هارون از بالای شانه نگاهی کرد و بعد ایستاد. داری چی کار میکنی؟ لیلا به جای جواب دادن سر بلند کرد و اجازه داد گرمای خورشید برای اولین بار از شروع زمستان از اواخر اکتبر بر صورتش بنشیند.
از منظر لذت میبرم.
فکر بدی هم نیست. بذار منم بیام پیشت.
کمی از مسیر رفته را سر خورد و کنار لیلا نشست. لیلا با چشمان بسته لبخند زد.
البته این که سویچ ماشین دست منم بی تأثیر نیست که بخوای بیای بشینی کنار من.
پس یه قطعا باید بشینم اینجا.
آرون آدمی نبود که زمان طولانی بی حرکت آرام بگیرد. دو ترک چوب برداشته بود و آنها را به هم می کشید. لیلا در نسیم سرد نفسی عمیق کشید و هوای تازه جانی دوباره به تنش داد. فکرهای مختلفی به سرش هجوم آورده بودند. سوالاتی که هیچ وقت واقعاً به آنها فکر نکرده بود، اما زندگی به سرعت از کنارشان در حال گذر بود و حالا که در لباسهای گرمش فرو رفته بود و حس امنیتی کذایی به او داده بود، سوالی را که در سرش چرخ می خورد بر زبان آورد.
تا حالا به این فکر کردی که چیز بیشتری هم این وسط هست یا نه؟
از دریاچه؟
به سمت راستشان اشاره کرد.
از اون مسیر؟
نه نه نه، منظورم بیشتر از ماست، بیشتر از این زندگی.
سوال سنگینیه برای پیاده روی بعد از ظهر یک شنبه.
حال صدای آرون را تشخیص میداد. کاملا متوجه بود. لیلا معمولا برای وقت گذرانی چون این مسائلی را مطرح نمی کرد.
جدی میگم، میخوام بدونم به نظرت ما دیگه به ثبات رسیدیم؟
لایلا جواب این سوال را می دانست. مشکل از آرون نبود، مشکل از خودش بود. او هیچ وقت توقعی از آرون نداشت، جذب او شده بود، این درست. به سمتش کشش داشت، این هم درست. اما آن حس پیوند عمیق که او را زمانی طولانی به کسی متصل کرده باشد هرگز در خود حس نکرده بود. پذیرفته بود که تمام آن چرندیات توهم بودند. چیزی که اهمیت داشت نیروی ماندن بود، قاطعیت بود، اشتیاق برای بودن در کنار کسی دیگر بود. آنها این چیزها را داشتند. تعهدی مشترک در هر دوشان بود که از نحوه تربیتشان نشأت می‌گرفت. تربیتی که نشانشان داده بود چراهی غلط است. نگاهی به آرون انداخت، توقع داشت او را عصبانی ببیند، مثل بعضی از اوقات و نه همیشه. اما آرون او را غافلگیر کرد. پیشانیش جوری خط افتاد و انگار واقعا داشت به سوالش فکر می‌کرد. من برای تو یه پناهگاه بودم؟ به نحوی شاید، اما واقعا نه. لیلا هرگز در پناه بودن و امنیت را حس نکرده بود. هیچ کدوم از ما چیز زیادی از هم دیگه نمیخوایم. به هم برخوردیم بدون هیچ بحثی، شروع کردیم به قرار گذاشتن، فقط همینجوری وارد یه مرحله جدید شدیم، یه مرحله جدید تو رابطه، و حالا به نظرم داریم در جا میزنیم. آرون چرخید تا جایی که با لیلا چشم در چشم شد، دست روی زانوی لیلا گذاشت و گفت: ببین عزیزم، من با تو ازدواج کردم چون از لحظه که دیدمت حس کردم تو منو میفهمی. چقدر دوست داشتنی، طرز نگاهت، وقارت، اعتماد به نفست، همه اینا منو از اون زندگی که توش بزرگ شدم دور میکنن. به در من فقط به زمین اعتماد داشت، چه کار و ماهی گیری میکرد و هیچ احدی اعتماد نداشت. اون موقع منهای زندگی فقط سادگی بود، سختی کشیدن بود. تا اینکه تو وارد اون ساندویچ فروشی شدی و چشای من دیگه چیزی غیر از تو رو ندید. لیلا دست بر زانوی آرون گذاشت. معمولا در مکانی عمومی چون این کاری نمی کرد، اما حالا انگار انجامش در قبال همسرش درست بود. گفت: تا جایی که من می دونم پدر تو یه آشغال به تمام معنا بود. هر دو خندیدند، هرچند واقعا موضوع تراژیک بود. آرون گفت: اون با شرمنده کردن من و تاب دادن کمربندش برام پدری می کرد. هیچ وقت من زی کافی خوب نبودم. جرأت پسر خوبی بود، کسی که گوش میداد و یاد میگرفت، ولی من فقط میخواستم فرار کنم. آرون به ندرت در مورد کودکیش حرف میزد. لیلا چیزهایی در مورد آن دوران میدانست، اما هیچ وقت از جزئیات خبردار نشده بود. آرون از جزئیات آن زمان صحبت نمیکرد. هیچ کدوم از ما زندگی آسونی نداشت. خوشحالم که لااقل تو جرأت و کنارت داشتی. تو هم شک و وحشت و تو نوجوانی تجربه کردی، اینه که تو زندگی واقعی هیچ خبری از رنگین کمون و این رومانتیک بازی های آشغال نیست. لیلا لبخندی به او زد. نه او و نه آرون اهل آن عاشقانه های صورتی نبودند. تنها دلیلی که او تولد سال پیش آرون را به خاطر داشت این بود که جرأت زنگ زده بود و پرسیده بود آیا میتواند کادوی آرون را با خود بیاورد یا نه. اگر او زنگ نمیزد، لیلا بیان که توجهی داشته باشد از آن روز هم رد میشد و میدانست که برای آرون هم موضوع مهمی نیست. هیچ کدامشان از آن آدمهای اهل جشن گرفتن و به یاد سپردن مناسبتهای مختلف نبودند. لیلا به سختی کلمات را بر زبان آورد: ما به هم دیگه ثباتی امیدیم که از خودمون دریغ شده بود. هم خوشحال بود که هم دیگر را درک میکردن، هم غمگین از اینکه اگر آدم متفاوتی بود اوضاع چقدر ممکن بود فرق داشته باشد. آرون دست او را گرفت و به نرمی فشرد. هرسه ما از هم انتظاراتی داریم، چیزی در آن جمله بود که لیلا بد برداشت کرد. ما در هم شکستیم یعنی؟ نه، به نظرم ما رو بیشتر خم کردن، یه خورده زیادی. هر دو خندیدند. آرون ادامه داد: اما تو میتونم کامل نباشم، میتونم وا بدم و تو درکم میکنی. هر دومون بعضی وقتا احتیاج داریم که تو خودمون باشیم. کی جز خودمون میتونه ما رو درک کنه؟ گمونم این یعنی من دیگه گره خوردیم، نه؟
ذهن لیلا به سمت مشتری جدیدش رفت و حسی که لبخندهای او درش ایجاد میکرد. هرگز در تمام عمرش آنقدر نخواسته بود کسی را بیشتر بشناسد. جذابیت، کشش، نیاز، آن حس غیر منتظره‌ای که در درونش جریان داشت و باعث شده بود زندگی مرتب کوچکش با آرون را زیر سوال ببرد. اما هیچ اتفاقی قرار نبود بیفتد.
آن مشتری قطعا دلش چیزی معمولی میخواست و لایلا هیچ وقت معمولی نبود.
فصل 22، زمان حال. حوالی غروب روز بعد بود که به رایان هوریتا دسترسی پیدا کردند. تلفن منزل و دفتر استاد دانشگاه ایتاکا مستقیما به پیغامگیر صوتی وصل بود. کلاس و ساعت مشاوره داشت. حالا در اتاق تاریک و شلوغش پشت میز و روبروی جینی و پیت نشسته و اخم کرده بود و نمیدانست آنها برای چه آنجا هستند. جینی پیش از پاسخ دادن به سؤال اینکه چرا آنجا هستند چند ثانیه ای مرد را برانداز کرد. برخلاف اکثریت مردم، عکس‌هایش در شبکه‌های اجتماعی و اسناد دانشکده شبیه خود واقعی‌اش بودند. جذاب با موهای مشکی، خوش‌هیکل با رفتاری دوستانه، حدوداً 30 ساله به نظر می‌رسید اما در واقع 40 و چند ساله بود. چیزهای دیگری که جینی می‌دانست این بود که او مردی باهوش و از خانواده‌ای تحصیل کرده است. دوبار طلاق گرفته اما همچنان با هر دو زن همسرهای سابقش به قدری نزدیک بود که حتی با همدیگر عکس بیندازند. در زمینه موسیقی محلی هم فعال بودند. البته هیچ کدام از اینها به اندازه برخی عاداتش مهم نبودند. چیزهایی مثل شرکت در جشن‌های رونمایی و امضای کتاب و آهنگ خواندن شبانه در کافه‌ها. او به نظر خیلی برونگراتر از زنی بود که این اواخر زمان زیادی را کنارش گذرانده بود. ما به خاطر لایلا ریچفیلد اینجاییم. لبخند کوچکی بر لبانش آمد و رفت. نشانه ای از آشنایی در آن نبود اما همان هم برای جینی کافی بود. سری تکان داد. گفت که کارگزار معامله املاک است. راستش همسر لایلا ناپدید شده. چشمان مرد از شنیدن این حرف گشاد شدند. باورش نمی‌شد. آن نگاه البته جینی را قانع نکرد. بله، خبر مفقود شدنش تو کل اخبار هم پخش شده. اما انگار آن مرد متوجه نشده بود. پیت که کتاب‌های قفسه کنارش را برانداز می‌کرد گفت: پنج روز پیش تو محل کارش حاضر نشده، از اون موقع هم دیگه کسی ایشون رو ندیده. به سمت رایان چرخید. مشخص هم نیست خودش بیخبر رفته جایی یا سرراش به محل کار اتفاق براش افتاده یا به هر حال هیچ کدومش بر ما روشنی. رایان شانه بالا انداخت. دوست داشت بداند گزینه‌های آنها چیست. پیت هم مثل او شانه بالا انداخت. ما از چیزی مطمئن نیستیم. رایان کمی خود را جلو کشید و در حالی که انگشتانش را در هم گره کرده روی میز گذاشته بود، دوست داشت بداند این موضوع به او چه ربطی دارد. جینی به دنبال ردی از بیقراری و نگرانی در او میگشت اما چیزی پیدا نکرد. لحن بی اشتیاق و بدون کنجکاوی رایان دقیقا مناسب کسی بود که کارگزار معاملات ملکیش را فقط در حد همان کارگزار معاملات ملکی می شناسد. اما جینی نمی توانست خودش را قانع کند. بنابراین از او پرسید: شما چطور لایلا را انتخاب کردید؟ جواب ساده بود. از طرف یکی از اساتید به او معرفی شده بود و دلیل دیگری در میان نبود. اما پیت سوال کرد: شما با هم رابطه نزدیک هم دارین؟ رایان اخم کرد. دوست نداشت چیزی در این حدود از او سوال شود چون فقط لایلا به او یک خانه فروخته بود.
و این داستان ادامه.